بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان خلاصه خبرها را به اطلاع شما می رساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیت المقدس گفت از اسرائیل انتظار دارد طی یک سال آینده با فلسطینیان معاهده صلح امضا کند. آقای بوش تاکید کرد اشغالی که در سال 1967 صورت گرفته است باید پایان یابد. رئیس جمهوری آمریکا که پس از سفر به کرانه باختری و ملاقات با محمود عباس سخن می گفت، اظهار کرد قرارداد صلح باید امنیت اسرائیل را تضمین کند و فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناسد. ایالات متحده رسماً نسبت به رویارویی قایق‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس اعتراض کرده است. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که پیام اعتراض آمریکا از طریق سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران به مقام‌های ایرانی منتقل شده است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عرض پوزش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه عازم تهران شد. سفر آقای البرادعی در راستای حل ابهامات آژانس درباره برنامه اتمی ایران صورت می‌گیرد. دولت افغانستان روز پنجشنبه نسبت به اخراج اتباع این کشور از ایران انتقاد کرد و آن را موجب بروز یک فاجعه انسانی دانست. مقامات افغان گفتند 220 تبعی افغان روز چهارشنبه از ایران اخراج شده اند. بنا به گزارش‌های روز پنجشنبه رسانه‌های ایران، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی طی هفته جاری 7 نفر را به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر اعدام کردند. به گزارش روزنامه ایران، دو مرد روز چهارشنبه به جرم قتل در شهر جهرم به دار آویخته شدند. دادگستری استان خراسان جنوبی هم اعلام کرد 3 قاچاقچی مواد مخدر در بیرجند اعدام شدند. و شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه را محکوم کرد.
با سپاس از هومن سیسان. در برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا این گزارش ها را خواهید شنید. بیانیه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در مورد روند صلح میان اسرائیلیان و فلسطینی ها. استقبال مقامات افغان از استقرار بیشتر نیروهای آمریکایی در این کشور. عملیات فانتوم فونیکس در عراق. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای میگوید فلسطینی ها باید در ایجاد ساختار اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای خود تلاش کنند و جامعه بین المللی، اسرائیل و منطقه نیز باید به آنان کمک کنند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز جمعه با تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و نماینده ویژه گروه کوارتت که بر مسائل اقتصادی فلسطینی ها نظارت می کند، ملاقات کند. پریچهر فرزام.
دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در اورشلیم بیانیه‌ای را از سوی رئیس جمهوری آمریکا درباره روند صلح اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها انتشار داد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در این بیانیه که ساعت 5:27 دقیقه پس از نیمروز به وقت محلی از هتل محل اقامتش کینگ دیوید صادر شده است، می‌گوید با توجه به گفته‌های رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها پیشرفت گفتگوها لازم است در 4 مورد به موازات هم صورت بگیرد. این ضروری است که در درجه اول هر دو طرف تمام تعهداتشان را با توجه به نقشه راه صلح انجام دهند. در درجه دوم لازم است که فلسطینی ها بنیادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را پای ریزی کنند و برای انجام آن کمک اسرائیل، منطقه و جامعه بین المللی ضروری است. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش میگوید: سوم آنکه من مجدداً طرح صلح اتحادیه عرب را تایید میکنم و از کشورهای عرب میخواهم که با اسرائیل نزدیک شوند، گامی که مدت هاست طول کشیده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید علاوه بر این 3 مرحله هر دو طرف مذاکرات خود را شروع کردند و من از آنها خواستم مطمئن شوند تیم مذاکره کنندهشان مسئله را کاملا جدی دنبال میکنند. من دیدگاه خودم را با 2 رهبر اسرائیل و فلسطینی ها برای تأسیس کشور مستقل فلسطین و همزیستی آن دو کشور در کنار هم در صلح و امنیت در میان گذاردم. هر دو رهبر بر این باورند که تحقق چنین مسئله‌ای در جهت منافع مردم آنان است و مصممند برای دستیابی به آن راه حلی را در مذاکرات خود پیدا کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش درباره مسائل حساسی که برای هر دو طرف مهم است گفتگو می‌کند. درباره حل مشکل آوارگان فلسطینی که می‌تواند از طریق یک مکانیسم جدید بین‌المللی همراه با پرداخت کمک مالی به عنوان خسارت همراه باشد. رئیس جمهوری سپس به اهمیت خطوط مرزی و مسئله اورشلیم برای هر دو طرف اشاره می‌کند و می‌گوید من کاملاً درک می‌کنم که یافتن راه حلی برای اورشلیم که هر دو عمیقاً از جهت سیاسی و مذهبی نگران آنند یکی از مشکل‌ترین چالش‌های نقشه راه صلح است، اما این راهی است که ما آن را برای پیمودن انتخاب کرده ایم. پرزیدنت بوش سپس از امنیت به عنوان یک مسئله بنیادی نام میبرد و میگوید در سایه ترور نه توافقی خواهد بود و نه کشور مستقل فلسطینی و میگوید قرارداد صلح باید انجام شود و تا آخر سال جاری انجام خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا 20 روز پس از پایان سال جاری میلادی در 20 ژانویه سال آینده دوره ریاست جمهوری خود را به پایان خواهد رساند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پرزیدنت بوش اظهار عقیده کرده است که اسرائیل ظرف 1 سال قرارداد صلح با فلسطینیان امضا خواهد کرد. با این حال هنوز روشن نیست که آیا اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز با چنین هدفی موافق است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا در حالی که دوره ریاست جمهوری او به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، برقراری صلح در خاورمیانه را به ارجحیت عمده‌ای در سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. چندی پیش با برگزاری کنفرانسی در بندر آناپولیس در ایالت مریلند، رهبران اسرائیلی و فلسطینی را در کنار هم نشاند و اینک برای پیگیری آنچه در کنفرانس مطرح شد به خاورمیانه رفته است. او باور خود را در نزدیک بودن زمان امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن ابراز داشت و در گامی فراتر از اسرائیل خواست به اشغال 40 ساله کرانه باختری پایان دهد و مسلم سازد که فلسطینیان خواهند توانست در یک سرزمین بومی حکومتی از آن خود داشته باشند. آقای بوش در مورد عوامل و تحولاتی که موجب شده است چنین اعتقادی پیدا کند توضیحی نداد. همچنین مشخص نساخت که پیمان صلح شامل چه نکاتی خواهد بود، اما یادآور شد یک راه حل 2 کشوری تا زمانی که خطوط مرزی تعریف نشود و مسائلی مانند وضعیت آوارگان فلسطینی، بیت المقدس و امنیت حل ناشده باقی بمانند چندان معنایی نخواهد داشت. ناظران سیاسی میگویند آقای بوش در نخستین سفر خود به اسرائیل و به کرانه اشغالی غرب رود اردن به عنوان رئیس جمهوری که روز جمعه به پایان میرسد خود را ناچار دید موازنه ظریفی را حفظ کند. او نیاز داشت با بدبینی های گسترده در منطقه به ویژه در میان متحدان عرب در مورد جدی بودن مذاکرات کنفرانس آناپولیس مقابله کند. در همین حال نمیخواست موقعیت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل را در برابر تندروهای دولت جناحی او که با دادن هر امتیاز به فلسطینیان مخالف هستند ضعیف کند. تا هنگام تهیه این گزارش دفتر اولمرت درباره امکان پذیر بودن امضای قرارداد صلح ظرف یک سال یا اینکه او در چنین هدفی با رئیس جمهوری آمریکا همداستان است یا نه نظری ابراز نکرده است. خبرگزاری رویترز میگوید هرچند ایالات متحده بیش از کشورهای دیگر بر اسرائیل نفوذ دارد، اما جورج بوش روشن ساخته است که او نمیتواند و نمیخواهد معامله جامعی را بر اولمرت تحمیل کند. رویترز اضافه میکند احتمال میرود واقعیتهای سیاسی مدتها پیش از آنکه ضرب العجل 12 ماهه آقای بوش برای امضای پیمان صلح منقضی شود خود را تحمیل کند. ممکن است دولت ائتلافی اولمرت سقوط کند، خشونت شدت بگیرد و یا امکان دارد هر یک از دو رهبر ناچار شوند برای حفظ مواضع داخلی خود به مذاکرات پایان دهند. رویترز به نقل از اودد ایران که سرپرستی هیئت اسرائیل در مذاکرات با فلسطینیان در سالهای 1999 و 2000 را بر عهده داشت می‌نویسد حتی رسیدن به توافقی در مورد اصول پیمان صلح تا پایان سال 2008 به پیمودن راهی طولانی نیاز خواهد داشت. جت‌های جنگنده نیروهای آمریکایی در عراق روز پنجشنبه در یک حمله عظیم منطقه عرب جبور در جنوب بغداد که گفته می‌شود مکان حضور گروه القاعده است را بمباران کردند. در این حمله در عرض تنها 10 دقیقه 40,000 پوند بمب در 38 هدف فرو ریخته شد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
جت‌های جنگی و بمب‌افکن‌های آمریکایی روز پنجشنبه در بمباران هوایی منطقه‌ای در جنوب بغداد، جایی که ارتش آمریکا آن را بهشت امنی برای گروه القاعده می‌نامد، تنها در عرض 10 دقیقه 40,000 پوند بمب بر روی این منطقه ریختند. این حمله عظیم بخشی از عملیاتی موسوم به فانتوم فونیکس است که روز پنجشنبه علیه گروه تروریستی القاعده در عراق صورت گرفت. الاین کانوی، سخنگوی مرکز نیروهای چند ملیتی که مناطق جنوبی بغداد را کنترل می کند، گفت میزان بمبی که در طول 10 دقیقه بر روی مناطقی در جنوب بغداد ریخته شد بیش از بمب‌هایی بوده است که ارتش آمریکا از زمان شروع عملیات مصمم خود در ماه ژوئن 2007 در هر ماه مورد استفاده قرار داده است. یک مقام نظامی عراقی گفت در پی حمله هوایی، حمله زمینی صورت گرفت که در این حمله 12 تن دستگیر شده و 2 خانه که از آنها برای شکنجه گروگان‌ها استفاده می‌شده کشف شده است. او اضافه کرد در این حمله هیچ مقاومتی از جانب مقابل صورت نگرفت. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است 2 بمب‌افکن B-1 و 4 جنگنده F-16 40 هدف را در منطقه عرب جبور در 10 دقیقه حمله هوایی بمباران کردند. جنگجویان القاعده کنترل منطقه عرب جبور که منطقه سنی نشین با باغ‌های مرکبات است را در دست داشته و با خشونت‌های هر روزه خود این منطقه را تحت تاثیر قرار دادند. بر اساس گزارش ارتش 38 بمب با وزنی معادل 40,000 پوند بر این منطقه فرو ریخته شد. یک مقام ارتشی عراقی مستقر در منطقه عرب جبور گفت بمباران ساعت 8 صبح آغاز شده و باعث سوختن چندین باغ مرکبات شد و 2 خانه که توسط مردان مسلح استفاده می‌شدند ویران گشت. این حمله یک روز بعد از آن صورت گرفت که 9 سرباز آمریکایی در شمال بغداد کشته شدند. در حمله جدید نیروهای آمریکایی و عراقی به شمال بغداد در استان دیاله بسیاری از شبه نظامیان فرار کردند. استان دیاله نیز مانند منطقه عرب جبور یک منطقه کشاورزی پر از نخلستان و باغ‌های میوه است. هدف حملات جدید کل کشور عراق را در بر می‌گیرد، اما تمرکز اصلی روی منطقه دیاله و شهر بغوبه است، شهری که گروه القاعده به تنهایی در آن حکومت می‌کند. یک فرمانده آمریکایی گفت روز چهارشنبه در تله‌ای که در یک خانه در استان دیاله قرار داده شده بود 6 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. او همچنین گفت در یک حمله در روز سه‌شنبه در استان صلاح‌الدین در شمال دیاله 3 سرباز آمریکایی کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند. در یکی از پرتلفات ترین ماه‌ها برای نیروهای آمریکایی در عراق از پاییز گذشته 23 سرباز آمریکایی در ماه دسامبر در این کشور کشته شدند.
عملیات فانتوم فونیکس در عراق، گزارشی بود از مانیا منصور. مقامات قرقیزستان میگویند در قطاری که مقصد آن ایران بوده یک محموله مواد رادیواکتیو پیدا کردند. بروس پنیر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارشی در این باره می نویسد در این خبر که 9 روز پس از کشف ماجرا اعلام شده ابهام‌های زیادی وجود دارد. برگردان این گزارش از مریم احمدی.
انتشار این خبر تاییدی است بر نگرانی‌ها در مورد خطری که مواد هسته‌ای محافظت نشده در جمهوری‌های سابق شوروی متوجه جهان می‌کند. مقامات قرقیزستان روز 9 ژانویه اعلام کردند در قطاری که مقصدش ایران بوده، محموله کوچکی از مواد رادیواکتیو کشف کردند، اما در مورد ماهیت و مقدار مواد رادیواکتیو و کسانی که در این جریان دست داشتند و اینکه قطار چگونه توانسته از 3 پست بازرسی بگذرد بدون اینکه محموله شناسایی شود، سوال‌های بی‌پاسخی وجود دارد. و با اینکه مقام‌های قرقیز خود به دنبال پاسخ هستند، رفتار خود آنها هم سوال‌هایی را مطرح می‌کند. به عنوان نمونه اینکه چرا 9 روز پس از کشف محموله خبر آن را اعلام کردند. سازمان امنیت ملی قرقیزستان حاضر به اظهار نظر در این باره و پاسخگویی به دیگر سوال‌ها نیست و آلمابک ایتکیف یکی از مسئولان وزارت امور اضطراری تنها کلیگویی می‌کند. این مقام قرقیز در مورد مقدار مواد رادیواکتیو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
چند قوم قرارلاشتریده وار کن
کمتر از 100 سطل زباله رادیواکتیو مخلوط با شن و خاک و برف پیدا شد. ما کار خودمان را کردیم. روز 31 دسامبر محموله را مهر و موم کردیم. روز پنجشنبه کوبانیچ نوروزبایف از وزارت محیط زیست قرقیزستان گفت ماده یافت شده سسیوم 137-140 بود که محصول راکتورهای هسته‌ای و آزمایش‌های تسلیحاتی است و معمولاً در تجهیزات پزشکی و اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در تجهیزات انفجار هسته‌ای یا بمب‌های کثیف هم کاربرد دارد. نوروزبایف گفت قطار باری متعلق به یک شرکت تاجیکی بوده، اما بارنامه متعلق به یک شرکت راه‌آهن قرقیزستان است. از نظر نوروزبایف هم اینکه محموله زودتر شناسایی نشده و قطار توانسته چند ایست بازرسی را بگذراند سوال برانگیز است. او میگوید قطار از مرز ما، مرز قرقیزستان گذشته، از 2 پست مرزی در قزاقستان هم گذشته، یک بار وارد قزاقستان شده و یک بار خارج شده و تنها در ازبکستان شناسایی شده و ازبک ها قطار را به قرقیزستان برگرداندند. این مواد باید خیلی زودتر و قبل از اینکه قطار به ازبکستان برسد شناسایی می شد. خبرگزاری قرقیزستان روز 9 ژانویه در گزارشی خبر داد که میزان اشعه‌ای که از قطار ساطع می شده آنقدر بالا بوده که وزارت امور اضطراری برای تخلیه محموله در جستجوی داوطلب بوده است. 4 نفر که لباس‌های حفاظتی ویژه در اختیارشان قرار داده شد، داوطلب شدند به داخل واگن بروند و آنجا بود که منبع اشعه رادیواکتیو یعنی خاک و زباله هسته‌ای را روی کف قطار کشف کردند. آن را جمع کرده و در 1 سطل ریخته و مهر و موم کردند و اکنون در تأسیسات ویژه‌ای در حفاظ سیمانی انبار شده است. به گفته کوبات عثمانتیف خاکشناس، در شمال تاجیکستان تأسیساتی برای بازآمایی اورانیوم وجود دارد. وی می‌افزاید احتمال دارد قطار مورد بحث پیشتر برای حمل مواد رادیواکتیو استفاده می‌شده و آنچه که اکنون در 1 واگن این قطار کشف شده باقی‌مانده همان مواد رادیواکتیو باشد. اما مثل دیگر سوال‌ها در رابطه با این مسئله هم نمی‌توان به یک پاسخ قطعی رسید. اینکه مقصد این قطار ایران بوده شاید فقط یک تصادف باشد، اما بی‌تردید نام ایران به عنوان مقصد قطار هم با توجه به نگرانی هایی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد تردید برانگیز می شود.
ابهام ها در ماجرای کشف قطار حامل مواد رادیواکتیو گزارشی بود از مریم احمدی. یک سازمان مدافع حقوق اقلیت های قومی در هلند اعلام کرده است مقامات کمیسیون اتحادیه اروپا طی نامه ای به یک عضو پارلمان هلند به وی اطلاع دادند که از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که برای عبدالله المنصوری که 19 سال پیش از ایران به هلند پناهنده شده و در حال حاضر در خوزستان در زندان به سر می‌برد یک محاکمه عادلانه و علنی برگزار نمایند. الهی هیکس گزارش می دهد.
کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به یکی از نمایندگان مجلس هلند، یولز ماتن، نسبت به وضعیت عبدالله المنصوری، یک پناهنده ایرانی عرب تبار در هلند که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران به سر می برد، ابراز نگرانی کرده است. عبدالله المنصوری در سال 1988 از ایران خارج و یک سال بعد به کشور هلند پناهنده شده بود. وی دو سال پیش در طی مسافرتی به کشور سوریه بازداشت و زندانی می شود و بعداً توسط مقامات دولت سوریه در تابستان سال 2006 به مقامات جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شده است. مقامات قضایی ایران آقای المنصوری را متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی کرده و به گفته خانواده وی او محکوم به اعدام شده است. به همین مناسبت کمیسیون اتحادیه اروپا از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است طبق تعهدات این کشور در قبال میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر برگزاری یک محاکمه عادلانه و علنی را برای عبدالله المنصوری تضمین نمایند. پس از استرداد آقای منصوری به دولت جمهوری اسلامی ایران، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز این عمل دولت سوریه را محکوم کرده و استرداد ایرانیان عرب تبار به جمهوری اسلامی ایران را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور دانسته بود. در بیانیه یک سازمان مدافع اقلیت‌های قومی در سراسر جهان به نام سازمان مردم و ملت‌های بدون نماینده که مرکز آن در کشور هلند است و بدین مناسبت منتشر شده آمده است، وزیر خارجه هلند به دفعات از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که نماینده‌ای از طرف وزارت خارجه هلند با آقای عبدالله المنصوری که گفته می شود در حال حاضر در زندانی در استان خوزستان به سر می برد اجازه ملاقات داده شود، که تاکنون به این تقاضا توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران پاسخی داده نشده است. در بیانیه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد همچنین اشاره شده گزارشات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر حاکی از آن است که وضعیت نقض حقوق بشر در استان خوزستان که حدود 2 میلیون ایرانی عرب تبار در آن ساکن هستند رو به وخامت گذاشته شده است.
گزارشی بود از الهی هیکس.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
قرار است کار ساخت یک فیلم بلند سینمایی درباره یک کوروش بزرگ در آینده ای نزدیک آغاز شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با کارگردان فیلم کوروش از او پرسیده است چقدر به هدف خود در تأمین هزینه ساخت این فیلم 80 میلیون دلاری نزدیک شده است. الکس جووی: ما داریم به این هدف بسیار نزدیک میشیم. بودجه واقعی 80 میلیون دلاره و این برای فیلمی با این ماهیت بودجه نسبتاً کمی است. برای ساخت این گونه فیلمی و به تصویر درآوردن درست آن به میزان مشخصی پول نیاز است. اگر آن را با هر فیلم دیگری از این دست مانند گلادیاتور، تروا و یا هر فیلم هالیوودی مقایسه کنید، میبینید بودجه آنها حدود 200 میلیون دلار بوده. اما به عنوان یک تولید مستقل ما امیدواریم که بتوانیم توافقات بهتری کسب کنیم و با تهیه کننده خط تولید بودجه آن را در این حد تعیین کردیم، زیرا میدانیم این کار را با این مقدار سرمایه میتوانیم انجام بدیم. اکنون چند ساله که داریم در این زمینه کار میکنیم و فراهم آوردن این سرمایه از منابع مستقل کاری عظیم بوده که بخش مناسبی از آن را گرد آورده ایم و به رقم مورد نظر هر روز نزدیکتر می شویم. از این رو فکر می کنم حدود 6 تا 8 ماه دیگر به این هدف برسیم.
این روزها با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنعت سینما، امکان تولید فیلم‌های بزرگ در ابعاد حماسی با هزینه‌های بس کمتر به وجود اومده. چنانچه گردآوری 80 میلیون دلار میزان سرمایه‌ای که شما اشاره کردین، چالشی دشوار و کاری بلنده. آیا ترجیح نمیدین اون راه دیگر رو در پیش بگیریم؟
این فیلم را تنها با هزینه معین میتوان ساخت، برای اینکه بتوان به نوعی عظمت داستان، زمان آن و تاریخ را نشان داد، باید بتوان از مکانهای خاصی استفاده کرد، باید قادر بود از شماری بازیگران اضافی بهره گرفت، باید بتوان آن جهان را آنگونه که آن زمان بوده ساخت. از این رو اگر بنا بود این کار با سرمایه کمتر انجام گیرد، شاید احتمالاً از شخصیت‌ها نزدیک‌تر فیلم گرفته می شد. اما هرگز نمی توان عدالت را به اجرا در آورد. از این رو معتقدم به این بودجه نیاز است.
پیشتر گفتین که به فراهم آوردن کل سرمایه ساخت این فیلم نزدیک شدین. پیش بینی میکنین تولید این فیلم کی میتونه آغاز بشه؟
ما
طی دو سال گذشته برای گردآوری این سرمایه سخت سرگرم کار بودیم. روشن است که مبلغی کلان است و به محض اینکه ما این کار را به پایان ببریم، آنگاه وارد مرحله تولید خواهیم شد. روند تولید فیلم حدود 3 سال طول می کشد و مرحله پیش از تولید فیلم حدود 16 ماه به طول خواهد انجامید. آنگاه کار فیلم برداری و سپس مرحله پس از تولید 6 ماه زمان خواهد برد. از این رو با وجود انتظار بسیار وقتی ما کار را آغاز کنیم، این کار همچنان 3 سال زمان خواهد برد. این حدود زمانی است برای کار ساخت فیلمی این گونه. بنابراین اگر همه چیز درست پیش برود، به امید زیاد ما باید تا پایان امسال در مرحله پیش از تولید باشیم.
گفتگویی بود با کارگردان فیلم سینمایی کوروش بزرگ. و سری بزنیم به دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در راه صعود به جام جهانی سال 2010 در برابر تیم ملی فوتبال قطر به نتیجه مساوی دست یافت. این مسابقه که پنجشنبه شب در ورزشگاه السعد شهر دوحه در قطر برگزار شد، بدون اینکه توپی از خط دروازه ها عبور کند، با نتیجه مساوی 0-0 به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 در کشور آفریقای جنوبی آماده می کند، در اولین بازی تدارکاتی خود روز شنبه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل مغلوب تیم باشگاهی هانزا روستوک آلمان شده بود. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و قطر که قرار بود روز پنجشنبه از چند شبکه تلویزیونی امارات، قطر و ایران پخش شود، به دلیل مخالفت سرمربی تیم ملی فوتبال قطر از هیچ شبکه تلویزیونی پخش نشد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب راهی دبی شد تا از آنجا برای برپایی یک اردوی 5 روزه روز جمعه عازم جزیره کی شود. طبق برنامه قبلی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه 23 دی ماه در جزیره کیش در 3 دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم ملی فوتبال مالی خواهد رفت. و خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که جنجال چند ماهه گذشته بر سر انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به پایان رسید و با انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال این کشور، خطر محرومیت و تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا برطرف شد. در پایان مسابقات جام جهانی سال 2006 در کشور آلمان و پس از برکناری محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و کابینه‌اش، این فدراسیون در 1.5 سال گذشته بدون رئیس بود. روز چهارشنبه و پس از چند بار به تعویق افتادن انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، سرانجام با حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخابات این فدراسیون برگزار شد و علی کفاشیان که تنها نامزد احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال ایران بود به این سمت انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. جورج بوش در بیت المقدس گفت اسرائیل باید به اشغالی که از سال 1967 آغاز شده خاتمه دهد. رهبر حزب الله لبنان سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه را محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به توافق صلح اسرائیل و فلسطینیان طی 1 سال آینده ابراز خوشبینی کرد. ایران فیلمی ویدیویی را منتشر کرده که میگوید واقعیت ماجرای روز یکشنبه در برخورد با ناوهای آمریکایی است. دست کم 22 نفر در انفجار انتحاری در پاکستان کشته شدند. بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی در حدود 151 هزار عراقی طی 3 سال در این کشور کشته شدند. شنوندگان عزیز با اعلام ساعت 12:29 و 53 ثانیه شب از شما دعوت